پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 773 پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا به حضور فیلم‌ها و سینماگران ایرانی در دوره اخیر جشنواره فیلم روتردام اختصاص داره. در گفتگو با یک فیلمساز حاضر در این رویداد. جشنواره فیلم روتردام از رویدادهای سینمایی مهم اروپا دوره سال 2025ش رو در روزهای میانی بهمن ماه سال 1403 برگزار کرد. در این دوره چند فیلم از سینماگران ایرانی به نمایش در اومد. از جمله دو فیلم بلند داستانی که هر دو بدون رعایت سانسور حجاب اجباری بازیگران زن و بدون دریافت مجوزهای حکومتی در داخل ایران ساخته شدند. فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف و فیلم مستندی درباره تاریخ تهران از منظر فیلم‌های پیش از انقلاب همراه یک فیلم قدیمی از دهه 30 خورشیدی از دیگر آثار ایرانی نمایش داده شده در جشنواره روتردام بودند. درباره این فیلم‌ها و مضمونشون با نوید نیکخواه آزاد، فیلمساز و نویسنده که در جشنواره فیلم روتردام حاضر بود و با برخی سازندگان این فیلم‌ها صحبت کرد، به گفتگو پرداختم. آقای نیکخواه آزاد، شما برنامه‌های جشنواره روتردام به خصوص فیلم‌هایی که از ایران و سینماگران ایرانی به نمایش در اومد و دنبال کردین، در یک نگاه کلی چه تصویری از ایران در این دوره جشنواره فیلم روتردام دیده شد؟
تصویری که ما خیلی واضح به عنوان فصل مشترک در همه این فیلم‌ها می‌بینیم، به نوعی تقابل با استبداد و اقتدار و تلاش برای در واقع رهایی از این شرایط که فکر می‌کنم این فیلم ها همه بازتاب دهنده حالا شرایط کنونی توی جامعه ایرانه.
چند فیلم رو داشتیم که نگاهی به گذشته ایران داشت، فیلمی که در واقع روایت میکرد تاریخ تهران رو از منظر فیلم های پیش از انقلاب، در کنارش هم یکی از فیلم های بسیار قدیمی سینمای ایران فیلم قفلت نمایش داده شده. درباره این دو فیلم چگونه بود؟ چه صحبت هایی مطرح شد و حضور عواملشون چگونه بود؟
ما یک فیلمی داشتیم در بخش سینمای بازیافته از آقای سعید نوری به اسم تهران تاریخ ناتمام، که در واقع توی این فیلم با استفاده از تصاویری از 150 فیلم از تاریخ سینمای ایران پیش از انقلاب، در واقع یک روایتی با تمرکز بر هویت از تهران در واقع ارائه میده. و این فیلم سه بخش اصلی داره که این از روی یعنی برگرفته این سرفصلش برگرفته از کمدی الهی دانته هست و خب به نظرم خیلی فیلم در واقع تاثیرگذاری بود و تلاش زیادی برای این فیلم شده بود، به خاطر اینکه این فیلم در مدت زمان 50 ماه روی این فیلم کار کرده بودند، 800 تا فیلم رو بازبینی کرده بودند. به نظر من پیکربندی تاثیرگذاری از تهران، ورود خیلی عظیمی از مهاجرات، تغییر شکل شهر تا زمانی که در واقع منجر میشه به انقلاب اسلامی. حالا همزمان با این به پیشنهاد سعید نوری فیلم قفلت آقای کسمایی هم پخش شد که حوادثش توی در واقع دهه 30 میگذره، نسخه بسیار با کیفیتی بود. اون هم به مضامینی میپردازه که به هر حال ما داریم در واقع توی مستند بلند سعید نوری میبینیم و در کنار اون در واقع یک نشستی با حضور خود سعید نوری برگزار شد و در اون تاریخی از سینمای ایران پیش از انقلاب ارائه کرد، از زمانی که دوربین در واقع وارد ایران شد، فیلمسازی ها گرفت، اینکه تو این فیلم ها با چه ابزاری داستان ها رو روایت میکردن، شیوه های در واقع قصه گویی، به ویژه پرداخت های غیر مستقیم. و هر چقدر که در عمر این سینما جلو میریم متوجه میشیم که از ابزار پیشرفته تری که کاراشون استفاده میکرد.
اینا که گفتم که همش جهنگه، هفت طبقه زیر زمین نهنگه، دست شهین توفنگه، دست مهین کشنگه، رفتم برم صبر اومد، هوا رو ببین ابر اومد، کشتی با لنگر اومد.
آی ریزه ریزه سنگ است اینجا، شهر فرنگ است اینجا، ریزه ریزه سنگ است اینجا، شهر فرنگ است اینجا.
تو نمیدونی عکس آرتیست مارتیستا برای دختره چه ارزش پیدا کرده؟ یا پسر 17 ساله برای خریدن عکسای لخت بریجیت بارتو چه میکنه؟
فیلم تهران تاریخ ناتمام با این نوشته آغاز میشه که آتش، گمشدگی و قفلت تاریخ سینمای ایران را ناقص و در کیفیت‌های مختلف برای ما باقی گذاشت. من درباره ارتباط این نوشته با عنوان فیلم و اینکه تاریخ سینمای ایران رو ناقص اعلام میکنه با سعید نوری گفتگویی داشتم. ازتون دعوت میکنم به بخشهایی از این گفتگو گوش کنید.
دلیلش خیلی واضحه. ببین، از لحظه که فیلمسازی در ایران شروع شده، دلایل مختلفی که مثلا ما گفتیم آتش، خب اولین فیلم سینمای ایران، فیلم داستانی بلند آبی و رابی 1309 اکران شده، نمایش داده شده. خب این در آتش سوزی سوخته، از بین رفته، هیچ چیزی وجود نداره ازش. میان 20 سال بعدش توی دهه 20 فیلم انتقام برادر، خب سوخته، هیچی ازش نیست. چرا؟ چون پارس فیلم آتیش گرفته، 4 تا 5 تا فیلم سینمایی اونجا سوختن. این فیلم ها از جنس نیترات بودن، خب، و درست نگهداری نشدن، بنابراین تو آتش سوزی از بین رفتن. یک مسئله دیگه قفلته. میگیم خب طرف وقتی فیلمشو اکران میکرده مثلا 15 تا 20 تا کپی داشته که توی سینماها بودن، معمولا 12 تا بوده سینماهایی که نمایش میدادن. بعد گفته آقا به هر دلیل اینا دیگه از چرخه باید خارج شن، میفرستاده تبریش میکردن، یعنی میزدن از بین میبردن. خب بسیاری از فیلم های دهه 30، 40 و 50 هست که اینا محصول آتش سوزی نیستن، ولی هیچ نسخه ازشون موجود نیست. چرا؟ که بعد از نمایش طرف تهیه کننده فکر کرده اینا جا میگیره و کی میخواد نگه داره و گم و گور شده. حالا خود مسئله انقلاب که اصلا سینماها رو آتیش زدن، چقدر فیلم اونجاها سوخته که اونها رو یه بخشایش هم نسخه های فیلم های خارجی بوده، چون لزوما همه سینمای ایران نبوده. مجموعه این اتفاقا در طول تاریخ برای سینمای ایران افتاده. واسه همین من بعضی وقتا از زمانی که پژوهش راجب تاریخ سینمای ایران رو برای ساخت فیلم مثلا زن به روایت مرد شروع کردم که فیلم قبلیم بود که سال 2020 اینجا نمایش اول جهانیش بود، اونجا فهمیدم بسیاری از فیلمایی که مثلا در مورد زنان هست، مثلا فیلمی ساخته امین امینی به نام دختران با معرفت، راجب دو تا دختره که از اصفهان میان تهران برای اینکه مخارج خانواده‌شون رو تامین کنن لباس مردونه میپوشن که در امنیت باشن و وارد کار میشن. خواستن نسخه از این فیلم موجود نیست. فیلمی داره ایرج قادری به نام لیلاج، از این نسخه موجود نیست. فیلمی داریم به نام شیخ صالح که مال امان منطقی، از این هیچ نسخه موجود نیست. خب اینا رو تو اصلا نمیدونی که چی شده که نیست. گم شدن ها با دلایل مختلف اتفاق افتاده و بله طبعا ناتمام دیگه. ناتمام چرا؟ چون شما یه صحنه رو انتخاب میکنی برای فیلمت، بعد میری فیلمخانه ملی ایران که نسخه اصلش رو بگیری که بذاری ماکت فیلمت که درست کردی اینو جایگزین کنی و بذاری جاش، خب بعد میری میبینی که اصلا نسخه اصل وجود نداره. خب یعنی ناتمام دیگه، یه بخشی از فیلم شما رو سرنوشت میسازه، میدونی؟ و شما همیشه باید برای تمهایی که توی فیلمت میخوای استفاده کنی بیش از یه آپشن داشته باشی که اگر اون نبود بتونی یکی دیگر رو دومی و سومی و چهارمی رو دنبالش بگردی. روایت در روشی که من کار میکنم روایت لزوماً شخصی نیست، روایت اجتماعی میتونه باشه، روایتی باشه که تحولات سیاسی اجتماعی دوران رو تو خودش داشته باشه. با این حساسیت ما شروع میکنیم به دیدن فیلم ها و انتخاب کردن جاهایی که فکر میکنیم مثلا اگر موضوع راجع به تهرانه، هر جا راجع به تهران صحبتی میشه، هر جا چیزی از تهران نمایش داده میشه، از صوتی و از تصویری ور میداریم. و برای همین این فیلم بعد از دیدن نزدیک به 800 تا فیلمی که شکل گرفت 32 ساعت راش داشت. رسما میشه گفت یک سال اول رو، چون این پروژه 50 ماه طول کشیده آماده سازیش، 4 سال و 2 ماه، این یک سال اول فقط دیدن این 800 فیلم بوده روی تایملاین، و بعد آماده کردنش، نوشتن یک سناریوی اولیه، شرکت کردن تو پلتفرم‌های بین المللی برای پیدا کردن یک مشاور فیلمسازی، مشاور سناریو، و بعد همکاری با فرانسوی‌ها، 2 تا فرانسوی که اینا کمک کردن با نظراتی که روی نسخه اول سناریو دادن که من نسخه دوم رو بنویسم و بعد نسخه سوم رو بنویسم و بعد یه نسخه سوم دیگه چیده شد، رو تایملاین نهایی شد و بعد اونجا دیگه وارد کار مونتاژ شدیم ما.
بخشی از صحبت‌های سعید نوری از فیلمسازان ایرانی حاضر در جشنواره فیلم روتردام رو که با فیلم تهران تاریخ ناتمام در این جشنواره شرکت کرده بود رو در گفتگو با نوید نیکهای آزاد شنیدید. آقای نیکهای آزاد، حالا برسیم به فیلم‌هایی که جدیدتر ساخته شده. ابتدا نمایش فیلم دانه انجیر معابد بود در جشنواره فیلم روتردام که با حضور خود سازندش محمد رسولوف همراه برگزاری یک نشست جانبی به نمایش در اومد. درباره اون صحبت‌های آقای رسولوف و همینطور نمایش فیلم دانه انجیر معابد بگید.
فیلم آقای رسولوف دانه انجیر معابد امسال در بخش لایملایت جشنواره روتردام حضور داشت. این بخشی که اختصاص داره به نمایش برترین آثاری که در طول یک سال گذشته در جشنواره‌های مختلف به نمایش در اومدن، جایزه کسب کردن و یا مورد توجه مخاطبا قرار گرفته. اول نمایش فیلم در دوم فوریه اتفاق افتاد که با حضور آقای رسولوف و مدیر جشنواره. مدیر جشنواره به شرایط سخت هنرمندان و سرکوبشون تو ایران اشاره کرد و ابراز همبستگی کرد با سویلا گلستانی که به عنوان یکی از داوران بخش رقابت اصلی انتخاب شده بود، اما به دلیل حالا پرونده هایی که علیهش وجود داشت اجازه پیدا نکرد که از ایران خارج بشه. بعد از نمایش فیلم هم یک نشست پرسش و پاسخ بود که هم گرداننده جلسه هم در واقع تماشاگران که توی سالن حضور داشتن از ایشون سوالات پرسیدن و آقای رسولوف هم نمایش این فیلم رو به سویلا گلستانی تقدیم کرد.
برسیم به دو فیلم جدیدتری که از سینمای غیر رسمی ایران هم در جشنواره روتردام نمایش داده شد و جالب اینجا بود که نمایندگان امسال سینمای ایران در جشنواره روتردام از این جریان بودند. ابتدا از فیلمی به نام جماعت بگید که ساخته سهند کبیری معرفی شده. درباره مضمون فیلم و اینکه احیانا عواملش هم آیا در جشنواره حضور داشتن و صحبت‌هایی رو داشتن یا نه.
جماعت در واقع فیلمیه که نسل زد میپردازه تو ایران، نسلی که حالا در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در واقع خیلی فعال بود و خیلی ها تلاش کردند که تعریفی از این نسل به دست بدن. توی جشنواره سهند کبیری کارگردان فیلم به همراه راضی منصوری یکی از بازیگران اصلی فیلم در واقع حضور داشت. فیلم به نظر من به لحاظ استعاری و نمادپردازی فیلم برجسته‌ایه. ماجرای فیلم از اینجا شروع میشه که در یک مهمانی که بین این جماعتی که همون نماینده از نسل زد هستن در واقع یک فاجعه‌ای رخ داده و منجر به آتش‌سوزی و جزغاله شدن یکی از اعضای این جماعت میشه. فیلم در واقع 6 ماه بعد از این حادثه رو روایت میکنه و ما با یک عذاب وجدان جمعی روبرو هستیم و اینکه هر کدوم از این افراد در تلاشن که با این ماجرا سوگواری بکنن و زمانی که دیگر از دوستانشون تصمیم گرفته که از ایران خارج بشه و مهاجرت بکنه برای اون یک مهمانی مثل همون مهمانی که ما در ابتدای فیلم داریم میبینیم برگزار بکنن و با اون در واقع خداحافظی بکنن و این سرابی رو که پس از اون حادثه بهش دوچارن رو بتونن تاب بیارن. در طی نشست پرسش و پاسخ بعد از نمایش فیلم جماعت سهند کبیری کارگردان فیلم حضور داشت و به سوالهای تماشاگران پاسخ داد. من از شما دعوت میکنم که به صدای سهند کبیری که در این نشست درباره فیلمش صحبت کرد گوش کنید.
از اولش که شروع کرده بودم فیلم سازی برای اینکه بتونم زیاد فیلم بسازم که فیلم ساختن رو یاد بگیرم چون دانشگاه هیچی بهمون یاد نمیداد. راه حلی که براش پیدا کرده بودم این بودش که بر اساس لوکیشن فیلم نامه بنویسم و بعد به این نتیجه رسیدم که خب اول بر اساس لوکیشن فیلم نامه بنویسم و بعد بر اساس بازیگر فیلم نامه بنویسم و همین جوری شد که وقتی که میخواستم این فیلمو بسازم چون خیلی پول کمی داشتم و به خاطر شرایط سیاسی اجتماعی ایرانم باید هر چه زودتر فیلم برداری فیلم تموم میشد و خیلی وقت نداشتیم برای اینکه بخوام فیلم برداری طولانی داشته باشیم، نشستم یه لیستی از بازیگرایی که دارم که حاضرن برام کار کنن بدون دستمزد با لوکیشنایی که دارم که بتونم بدون اینکه هزینه صرفشون بکنم توشون فیلم برداری بکنم تمرین کنم و بعد فیلم برداری بکنم. یه لیست درست کردم و بعد بر اساس اون تازه شروع کردم فیلم نامه نوشتم و فیلم برداری فیلمم توی 12 روز انجام شد. لاگلاین اصلی فیلم خب فیکشنه، یعنی بر اساس قصه است، اما تقریبا تمام قصه های کوچولویی که توی فیلم وجود داره حدود 60-70% واقعیه، یعنی خاطره ای که دیجای تعریف میکنه واقعیه، اتفاقی که بر پسر افتاده یه جورایی تعریفی دوتا اتفاقه و خانواده پسر اصلی فیلمم تقریبا بر اساس خانواده پدری خودمه و حتی اون گاراژم در واقع میراث یه خانواده بزرگیه که پدر منو بخشی از اون ما در واقع به خاطر شرایط خیلی حساسی که وجود داشت خیلی کم به آدمو نشون دادیم فیلمو شاید داخل ایران مثلا مجموعا 10 نفر فیلمو هنوز ندیده باشن من وقتی که برگردم ایران حتما فیلمو به یه جماعت زیادی نشونش میدم ولی امیدوارم که تاثیر مثبتی داشته باشه
بخشی از صحبت‌های سهند کبیری کارگردان فیلم جماعت یکی از فیلم‌های ایرانی حاضر در جشنواره روتردام رو در نشست پرسش و پاسخ نمایش این فیلم در این جشنواره می‌شنیدید. آقای نیکهای آزاد برسیم به فیلم دیگری که در بخش مسابقه اصلی جشنواره روتردام حاضر بود فیلمی به نام سانشاین اکسپرس ساخته امیرعلی نوایی که اون هم از نسل جدید فیلمسازی ایران هست و اون هم باز هم بدون رعایت محدودیت‌های حکومتی و سانسور حجاب اجباری در داخل ایران ساخته شده. درباره این فیلم بگید که در نوشته‌ها و صحبت‌هایی هم که درباره‌اش مطرح بوده به زبان کنایی و استعاری این فیلم هم اشاره میشه.
ببینید فیلم سانشاین اکسپرس یک اثر تمثیلی و فراواقع‌گراست که توش بررسی می‌کنه که چگونه نظام‌های تمامیت‌خواه با همدستی جمعی دوام میارم. ساختار این فیلم من رو در واقع یاد مجموعه فیلم هایی مثل بازی های گرسنگی و اره میندازه و در واقع ما توی فیلم شاهد یک بازی در واقع واقع نما یا ریالیتی شو هستیم در یک فضای خیالی. شرکت کنندگان که از طبقات مختلف توی این بازی یا مسابقه شرکت کردن سوار قطاری به اسم سانشاین اکسپرس میشن به مقصد هرمیا که سرزمین در واقع آرزوهاست و به هر کدوم از اینها یک نقش و وظیفه محول شده و اونهایی که قادرن تا انتها توی نقششون باقی بمونن و به قوانین ساختگی این جامعه در حال حرکت مطیع و وفادار بمونن به سرزمین در واقع آرزوها راه پیدا میکنن. این فیلم به هر حال فیلمی علیه تمامیت خواهید اقتدار و دیکتاتوری است و به سادگی ما میتونیم در واقع الگوهایی که توی این فیلم استفاده میشن و عناصری که کارگردان استفاده کرده رو در جامعه امروزی ایران در واقع ببینیم. مثلا ما صدای خود کارگردان هست به عنوان کسی که در واقع فرمان میده، دستور میده و قواعد این بازی رو نوشته اون رو در طول فیلم تا ایستگاه اول در واقع این صدا رو میشنویم. اون در جایگاهی مثل خداست یا حتی بگیم مثل رهبری در ایرانه. اون اول نقش‌هایی رو به آدم‌ها داده و بعد به آدم‌ها داره هدایتشون می‌کنه که این نقش‌ها رو در واقع چطوری ایفا بکنه. اگر کسی از این فرامین و اطاعت بکنه خب میره سمت اینکه پاداش بگیره و به سرزمین آرزو راه پیدا کنه، مقامی پیدا بکنه. اگر هم کسی از نقشی که در واقع به اون داده شده اطاعت نکنه در حال حذف میشه.
یه سوال داشتم، خواستم بدونم که ما سفر می‌ریم. من دارم میرم مراسم خاکسپاری پدرم.
ما تحت هیچ شرایطی اجازه نداریم این قطار رو ترک کنیم.
نفس بدی با.
از نکات جالب فیلم بحث انتخابه، یعنی آیا شما دارای اراده هستین یا یک بی ارادگی مطلق دارید نسبت به نقشی که در واقع اون رهبر اون جامعه ساختگی به شما داده. آدمایی هستن که در واقع حاضر نیستن به این نقش ادامه بدن و آدمهایی هستن که خودشون رو مطیع و فرمانبر میدونن.
و عوامل این فیلم هم در جشنواره حضور داشتن، چه صحبت‌هایی رو مطرح کردن و کلا واکنش‌ها نسبت به این فیلم چگونه بود؟
جلسه نمایش فیلمی که من توش حضور پیدا کردم فکر می‌کنم با چیزی حدود 18 نفر از عوامل فیلم در واقع ما اونجا روبرو شدیم و به گفته خود کارگردان تو جلسه پرسش و پاسخ همه عوامل فیلم توی اون جلسه حضور داشتن. یکی از نکات جالبی که حالا به نظر من رسید در جلسه پرسش و پاسخ فیلم صحبت‌های کارگردان در مورد واقع‌گرایی اجتماعی در سینمای ایران بود که ایشون راجع به این صحبت کرد که هر چیزی پایان و تاریخ انقضایی داره و همونطور که جنبش‌های واقع‌گرایی از جمله نئورئالیسم به پایان رسیدن، در واقع یک نوع جدید از واقع‌گرایی به وجود اومد و ایشون واقع‌گرایی اجتماعی توی سینمای ایران رو در واقع محکوم به پایان دونست و تو اثر بلندش هم از واقع‌گرایی اجتماعی ایران در واقع فاصله گرفت. و نکته جالب این بود که این واقع‌گرایی اجتماعی در سینمای ایران رو به نوعی خفه کننده توصیف کرد.
و از سینماگران ایرانی علیرضا خاتمی، فیلمسازی که پیشتر در جشنواره فیلم کن دو سال پیش با فیلم آیاهای زمینی که به صورت مشترک با فیلمسازی دیگری حاضر بود، با فیلم تازه‌اش که در ترکیه ساخته شده حاضر بود، فیلمی که همین اخیراً هم در جشنواره فیلم ساندنس تقدیر شد ازش. آیا شما اون فیلم رو هم دیدید و واکنش‌ها به اون چگونه بود؟
بله، من آخرین فیلم علیرضا خاتمی رو دیدم که عنوانش هست چیزهایی که میکشی. در واقع علیرضا خاتمی سال گذشته با آیه های زمینی تو این جشنواره در واقع حضور داشت، امسال با اثری اومده که به تمام معنا برای من در واقع اثری غافلگیر کننده است، به ویژه در کارگردانی و فیلم برداری. یکی از نکات جالب توجه در مورد فیلم این بود که در طول جشنواره ساندنس گفته شد که خاتمی فیلمنامه این فیلم رو در ابتدا به زبان فارسی نوشته بوده و می‌خواسته در ایران در واقع جلوی دوربین ببره، اما نهادهای حکومتی در ایران ازش خواسته بودن که تغییراتی توی فیلمنامه بده و اون هم این مداخله حکومتی رو نپذیرفته. مضمون اصلی که ما در فیلم چیزهایی که می‌کشی می‌بینیم پدرکشی هست که این به صورت استعاری مطرح میشه و فیلمساز از پدرکشی به عنوان یک مفهوم استعاری استفاده میکنه تا به ما بگه ما چطوری باید از زیر سایه اقتدار، از این دیکتاتوری، هرچند در چارچوب خانواده سنت عبور بکنیم.
از اینکه همراه شماره دیگری از پادکست صحنه بودید از شما سپاسگزارم. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده شب و روز خوبی براتون آرزومندم.